بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج الفقه مکاسب محرمین توسط آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره اونچی که از کتاب الله خوز همه منابع مهمتر و بالاتر و کلام الهیست و حتی یک باب هم اگر درش به کار رفته با عنایت و توجه الهی بوده و هیچ گونه احتمال خطا و اشتباه درش جریان نداره و از طرفی هم در علم اصول در مباحث عقلیه ثابت کردیم که ظواهر الکتاب تا مادامی که یک دلیلی بر خلافش قائم نشده باشه حجیت داره، اما در مواردی که دلیل بر خلافش قائم شده باشد، اما از اینکه دلیل عقلی باشه مثل آیه شریفه و جا عرب بوش که دلیل عقلی بر این معنا قائم شده که مجیع در رابطه با رب امر غیر متصوری است و همینطور در جای خودش بحثم کردیم که قول ائمه علیهم السلام اینها هم بر خلاف ظاهر قرآن عنوان قریبیت داره، به لحاظ اینکه اینها معصومن و علمشون از منبع وحی گرفته شده. اگر یک جایی بر خلاف ظاهر آیه قرآن تفسیر داشته باشند، ما میبایست این تفسیر رو بپذیریم. اجمالاً در مسائلی که ریشه قرآنی داره و انسان میتونه از قرآن استنباط کنه و مطلبی رو به دست بیاورد، جایی برای رجوع به هیچ منبع دیگری نیست، ولو این که در آیت رساقت و متانت باشه. و ما دیروز عرض کردیم اون چه که ما، حالا علم ما هم البته علم قاصری هست چون کلام کلام خداست و علم ما هم در کمال محدودیته، ولی اون مقداری که ما از ظواهر آیات قرآنی در رابطه با سحر استفاده می کنیم، مخصوصا آیه‌ای که در رابطه با سحره فرعون و موسی علی نبینا و آله و علیه السلام داره، دو نکته است، دو مطلبه. بعضی تنها این دو مطلب رو بخوان به هم مخلوط بکنن، این دو مطلب نباید به هم خلط بشه. دو عنوان، دو جهته. یک جهت این است که آیا حقیقت کار ساحر چیه؟ ساحر در این سفر خودش چه نقشی بازی می کند و چه عملی رو ایجاد می کند و چه دخل و تصرفی انجام می دهد؟ ما از کردیم از این کلمه یخیل که خداوند تبارک و تعالی به کار می بره استفاده می شود که این صوری را که ساحر ایجاد می کنه اینها صور واقعیه نیستن، صور حقیقیه و حقایق نوعیه نیستن، بلکه یک صور تخیلیه هستن. منتها تخیل نه به این معنایی که انسان کنار او بایسته و تردید بکند در اطرافش، مثل علم اجمالی که علم اجمالی داره به این که یا این اناء درش خمره یا اون اناء درش خمره، در نتیجه کنار هر دو اناء ایستاده، یک چشم طرف اناء یمین داره، احتمال میده که او خمر باشه، یک چشم طرف اناء یسار داره، احتمال میده که او خمر باشه. نه اینجور مسائل، یک صور تخیلیه ای که خیال می شود و در حقیقت انسان قطع پیدا می کند به اینکه این دارای حرکت، دارای همون حقیقت نوعیت، برای اینکه هیچ فرقی با اون واقعیات نداره. اما خداوند تبارک و تعالی می داند که مسئله اینطور نیست، اینا ایجاد نکردن یک صور واقعی را، خلق نکردن یک مخلوقات تازه ای را، اینها فقط یک صورت سازی، بیشتر ازشون تحقق پیدا نکرده. که البته خود این هم علم خاصیه، هر کسی قدرت بر ایجاد این صور تخیلیه نمیتواند داشته باشد. اونهایی که آشناییه با علم سحر و موادی علم سحر دارند، اونا چنین قدرتی برایشون پیدا میشه. و الا مجرد این که ما تعبیر میکنیم به ایجاد صور تخیلیه تو ذهن نره، پس هر کسی قادره، پس هر کسی قدرت داره. به یک معنا البته هر کسی که تعلم بکنه علم سحر را و مبادی علم سحر را به دست بیاورد و از استادش مثلا فرا بگیره، خب این خصوصیت درش هست که او هم قدرت داره. اما با این محدودیت، با این شرایط خاص، اما نه اینکه هر کسی، ولو اینکه هیچ آشنایی با علم و مبادی علم سحر نداره، این قدرت بر ایجاد اون صور تحقیل یرا داشته باشد اینطور نیست. پس خیال نشه حالا که ما بگیم حقیقت سر ایجاد صور تحقیل یست، پس معناش این است که هر کسی ولو اینکه هیچ آشنایی با مقدمات علم سر نداشته باشد میتواند این صور تخیلیه رو ایجاد بکنه. نه، این دارای یک مبادی و خصوصیاتی است که اگر اون مبادی و خصوصیات رو فرا بگیره قدرت بر ایجاد صور تخیلیه داره، ولا هر کسی چنین قدرتی نداره. این مطلب رو گوش بدید، این هم مطلب تازه نبود، هر خواهی دیروزه. گوش بدید. هر میشود که این حقیقت سحر بود که ما دیروزم اشاره کردیم، ولی مطلب دوم این است که آیا اگر سحر دارای این خصوصیت شد و حقیقتش به ایجاد صور تخیلیه برگشتد، این معناش این است که هیچ اثر تکوینی هم نمی بایست داشته باشد، یا اینکه نه صور تخیلیه در غیر مورد سهرم ما میبینیم که آثار تکوینی فراوان داره، در حالی که در باطن یک تخیلی بیش نبوده، معذالک میبینیم اثر تکوینی محسوس برش مترتب میشه. من مثالی رو برای توضیح عرض می کنم که شما تصور این معنا براتون راحت باشه که ممکنه انسان بر اثر تخیل یک واقعیت تکوینی درش به وجود بیاد. مثل اینکه یک کسی شب در منزل خوابیده، فرض کنید گربه ای میاد از بالای پشت بام عبور کنه، یک صدایی میکنه، این خیال میکنه که یه دزدی آمده توی منزل، فقط خیاله، بیشتر از اینم نیست، خیال میکند که دزدی آمده در منزل، ولی این آدم چون بسیار آدم ترسو و وحشتناکیه، به خیال آمدن دوز که بسا ممکنه موت برش پیش بیاد، بمیره از ترس. این مرده، واقعا مرده، برای اینکه مردن رو که نمیشه یک اثر فرضی فرض بکنیم، اون یک اثر تکوینی و اثر واقعیه، ولی این اثر واقعی به دنبال چی تحقق پیدا کرده؟ به دنبال یک تخیل، به دنبال اینکه خیال می کرده دزدی در منزل آمده و مثلا این دزدم مسلحه، این از خوف اون دزده مسلح فرضی براش موت پیدا شده. اینجا مسئله رو از نظر واقع چجوری ما میتونیم حل بکنیم؟ سبب یک امر تخیلیه، ولی مسبب یک امر تکوینیه. بالاخره نه، هر دوشو مگه من نگفتم دو مسئله است؟ مگه من توضیح نمیدم؟ دارم درباره همین توضیح میدم، درباره همین دارم من توضیح میدم. گوش بدید. پس عرض میشود که پس بین این دوتا، کما این که در بعضی ها دیدم مثل این که جمع بین این دوتا براشون یک امر مشکلی به نظر میرسید، که چطور میشود که سبب یک امر تحیلی باشه لیکن مسبب یک امر تکوینیه، واقعیه، حقیقی باشه. این مطلب عرفیه، در عرف خودمون هم از کدام این معنا هست. مثال دیروز ذکر کردم، مثل اینکه شما در یک شب نسبتاً تاریک و غیر روشنی میبینید یک حیوانی داره به طرف شما میاد، شما خیال میکنید که این حیوان یک شیر درنده است. از خوف این شیر درنده، چه بسا خدای نکرده هلاکتی پیدا بشه، اما واقعش رو که حساب بکنیم، یه وقت میبینیم حیوان یک گربه مثلا درشتی بوده، یک سگ معمولی بوده، بدون اینکه این آثار بر وجود او مترتب بشه. پس این مثال ها رو ما برای این جهت عرض میکنیم که اگر سر دارای یک آثار تکوینی شد، این معناش این نیست که خودش هم باید حقیقی باشه، نه، خودش یک صور تخیلی بیشتر نیست، اما آثاری که برش بار میشه یک آثار حقیقی و آثار واقعیه. و در خود قرآن شریف نه تنها در بعضی از آیاتی که دیروز اشاره کردم، در آیات دیگری هم شاهد برای این معنا وجود داره که این رو عرض میکنیم. روایتش رو هم صاحب وسائل در همین باب سهر که خوندیم، باب 25 از ابواب ما یکتسبب، یک روایتی در تفسیر این آیه شریفه ذکر می کند. روایت مفصلی هست، در قرآن هم داهدی به طور تفصیل در بارش بیان شده. در این روایت که از تفسیر امام حسن عسکری در وسائل نقل می فرماید که بعد از جریان حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، تصادفا مسئله سحره یک شهرت عجیبی پیدا کرد. عنوان سحر خیلی عرض می شود شایع شد در بین مردم. اینجا داره که خداوند دو ملک را بر نبی زمان، که نبی زمان بعد از حضرت نوح بوده، دو ملک را به نام هاروت و ماروت بر نبی زمان نازل کرد. این دو ملک کارشون این بود که مسائلی رو در رابطه با سحر و ابطال سحر تعلیم می کردن و به وسیله اون نبی به مردم می رسوندن که مردم از گیر این سحره یک مقدار راحت بشن، بتونن سحر اونا رو ابطال بکنن، سحر اونها رو عرض می شود که از تأثیر ساقط بکنه، لیکن عرض می شود که این دو ملک با این که مکررن این معنا رو تذکر دادن و تعبیر قرآنی هم اینجوریه و ما یعلمانه من احدم حتی یقولا انما نحن فتنه، به هیچ کسی تعلیم سر به واسطه اون نبی نمی کردن الا این که می گفتن که حد می شود این یک امتحانیست از امتحانات پروردگار. یک وقت این سحر رو در موردی که موجب اضرار و غیره به کار نبرید، مقصود این است که به شما تعلیم سحر داده بشه تا اینکه از این سحرهی که بعد از نو شهرت پیدا کردن و شما رو در اذیت قرار میدن شما بتونید ابطال بکنید سحر اینها رو و در نتیجه از اذیت اینها مسئول و محفوظ بمانید. لیکن متاسفانه برخلاف نصیحتی که این دو ملک به نام هاروت و ماروت می کردند، این مردم آمدند انواع و اقسام سحر رو یاد گرفتن و به ضرر یک دیگر هم به کار بردن، به طوری که در خود قرآن شریف این معنا رو تصریح می فرماید که یتعلمون من هما، این مردم از این دو ملک به وسیله اون نبی تعلم کردن چی رو؟ ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، یعنی چیزی رو یاد گرفتن که در نتیجه اون کار بین زن و شوهر ایجاد تفرقه کردن. ایجاد تفرقه، نه تخیل تفرقه، تفرقه واقعی، تفرقه حقیقی بین زن و شوهر به واسطه این سحر خودشون و اعمال سحر خودشون ایجاد کردن. البته در ذیل این خداوند می فرماید و ما هم به ذارین بهی من عهدن الا به اذن الله، که اذن الله هم در روایت معنا شده ای به علم الله، و علم هم که میتوانید میدانید در جای خودش بحث کردید، علم که جبرآور نیست، که نه علم خداوند ایجاد جبر میکنه برای کسی، نه علم من و شما. اگر من و شما الان عالم باشیم به این که مثلا روز سه‌شنبه ای که عید مبارک نیمه شعبانه زید مسافرت میکند به فلان محل، آیا این علم من و شما در مسافرت زید نه سلب اختیار میکنه از او، یا اختیار در جای خودش محفوظه؟ علم خداوندم همینه. و این شعری هم که معروف شده از بابا طاهر غوریان در بحث جبر و تفویض مسلم جوابش داده شده، گر می نخورم علم خدا جهل شود، این حرف باطلیه، علم تأثیر در جبر نداره. علم به معنای انکشاف یک واقعیت، منتها درباره من و شما انکشاف زائد بر ذات ماست، اما درباره خداوند تبارک و تعالی انکشاف این ذات خداوند تبارک و تعالی است. پس این که می فرماید و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله، در خود همین روایت هم معنا کرده که مقصود از اذن خدا علم خداونده، و علم خداوند هم که عرض می شود سلب اختیار نمی کنه. خداوند می داند که فردا من و شما چه کاره ایم، آیا موتی برامون پیش میاد یا نمیاد، اما اینطور نیست که سلب اختیار بکنه، و الا باید بگیم تمام افعال بشر غیر اختیاریه، برای اینکه معلومه ان الله تبارک و تعالی است، و چیزی که معلومه ان الله تبارک و تعالی است انسان مجبور دیگه در رابطه با او. نه اینطور نیست، علم هیچ وقت ایجاد جبر نمی کنه، نه در باره ما نه در رابطه با ذات مقدس خداوند. منتها عرض کردیم اونجا علم این ذاته، اما در رابطه با ما علم این ذات نیست. پس از خود قرآن هم موارد دیگری هم هست می توانیم استفاده بکنیم که در سحر یک آثار تکوینیه حقیقیه وجود داره، برای این که ما نمیتونیم معنا بکنیم این یتعلمون من هما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، این تفرقه نبوده. پس چی بوده؟ تفرقه واقعی بوده که بین زن و شوهر اینا به واسطه سحری که تعلم کردن به واسطه اون نبی از ملکین ایجاد میکردن این تفرقه را، و در حقیقت به ضرر خودشون این کار را انجام میدادن. چند تا مثال من برای شما بزنم. میگن شما شب تو خونه خوابیدید، یه صدایی به گوش شما میخوره، خیال میکنید که دزد آمده، خیال میکنید دزد آمده، خدای نکرده میافتید میمیرید. خب اینجا مردن شما واقعی نیست، در حالی که خیالی کردید، در حالی که خیالی بیشتر نبوده. آخه چند جور مثال من برای شما بزنم؟ نه اجازه نمیدم، اجازه، چون ما هم این بحث امروز تمام بکنیم ایشان. عرض میشود که گوش بدید، عرض کردیم که فرق ما بین سحر و معجزه عمده فرق، و بلکه بتوان گفت قوام فرق بین معجزه و سحر همینه. در سحر یک صور تخیلیه ایجاد میشه، اما در معجزه اینطور نیست که نبیی اگر معجزه ای داره و اعجاز میکنه بیاد در حقیقت یک فریب نمایی بکنه، یه صورت سازی بکند، عرض می شود که به رخ مردم بکشه یه چیزی رو که واقعیت نداره. این اصلا با حقیقت اعجاز و با کار خداوند تبارک و تعالی منافات داره. لذا نبی در معجزه خودش ایجاد می کند یک صور واقعیه را، نه اینکه فریب نمایی بکند، نه اینکه صورت سازی بکند، نه اینکه یک مسائل تخیلیه‌ای رو به وجود بیاره که مردم خیال بکنن این واقعه، نه واقعا واقعیت داره، دارای حقیقت. مثل اون مثالی که دیروز من عرض کردم، اگر فرض کنید یک نبی در فصل زمستان که موقع رویدن درخت ها و شاخ و برگ درخت ها نیست، آمد یک درختی رو سبز کرد، این سبز شدن این درخت و دارای بار و برگ شدن این درخت و دارای شاخ و برگ شدن این، یه مطلب واقعیه، یه مطلب حقیقی نیست. منتها شما بگید که این مثلا با اینکه بین ماها معروفه که ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها، چجوری معنا جمع میشه؟ ما دیروز اشاره کردیم، گفتیم جمعش به این است که این تقریب از میشه و زمان میکنه و موانع رو برطرف میکنه، چند فصل زمستان رو به صورت فصل بهاری میکنه، از نظر هوا، از نظر حرارت زمین، از نظر خصوصیات دیگر، کما اینکه در غیر مورد اعجاز هم گاهی از اوقات ما به چشم خودمون میبینیم. فرض کنید در زمستانهایی که هوا خیلی سرد نمیشه، میبینیم تقریبا یک ماه مونده به اینکه بهار بشود، یک ماه مونده به اینکه بهار بشه، معذاله که میبینیم درخت داره سبز میشه. خب این درخت ها چجوره سبز شده با اینکه فصل زمستانه؟ این برای اینکه شرایط آمادش گوش بده، برای اینکه شرایط آماده شده، یعنی زمین باید یک حرارت مخصوصی داشته باشه، فلان مانع باید در کار نباشه، فلان خصوصیت باید موجود باشه. نبی در معجزه خودش اینها رو ایجاد می کند، این اسباب رو نزدیک می کنه به هم و این شرایط رو آماده می کند و در نتیجه درخت خوش سبز میشه، با اینکه فصل فصل زمستانه و هیچ درختی هم سبز نشده، تنها این درخت به دست این نبی سبز شده. این که حالا تصورش خیلی راحته به نظر من، تصور این یه مسئله خیلی آسانیه و راه هم برش هست، مخصوصا این مثالی که برای شما عرض کردم که گاهی از اوقات میبینیم در فصل زمستانه، یک ماه هم مونده به اینکه فصل بهار بیاد، ولی به علت اینکه هوا خیلی سرد نبوده و شرایط تا حدی آماده بوده، یا همین درختام شکوفه کرده، درختام دارای شاخ و برگ شده، پس معلوم میشه که این شرایطی که دخالت داره در این که این مسائل در اینها به وجود بیاد. این تصورش خیلی آسانه، جای بحث هم نیست، اما اونی که یه قدری نیاز به دقت داره و نیاز به فکر داره، این است که در مثل همین آیهی که در رابطه با حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام خوندیم که خداوند می فرماید و الف ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، اونجه که در دست داری القا بکن و اون چرا که اینها سحر کردن همه رو میبلعه. یعنی در حقیقت عصای موسی تبدیل به یک اژدها پیدا میکنه، اون نه به صورت سحر که اون طرف مقابل به این صورت وارد شده بودن، بلکه به صورت اعجاز. وقت به صورت اعجاز یک عصایی بخواهد تبدل به یک اژدها پیدا بکنه، باید ببینیم این از نظر شرایط و اسباب چه خصوصیاتی رو لازم داره و باید این خصوصیات و هم تقریب و نزدیک بشه تا اینکه این قدرت در این عصا به وجود بیاد. یا یک مثال دیگری که در ضمن بحث‌های خودمون خوندیم این مثال رو و ذکرم کردیم این مثال رو، جعل می شود که حضرت سر سفره نشسته بودن تا دست به طرف هر غذایی دراز می کردن، ساحری که اونجا بود با سحر خودش کاری میکرد که اون لقمه قضا از توی اون بشقاب بپره و از دست حضرت خارج بشه، از دست رسی حضرت خارج بشه. در حقیقت استهزا میکرد حضرت رو. خب حضرت فرمودن یک پرده اونجا بود و بر اون پرده یک عکس شیری نقش شده بود. حضرت دستور دادن به اون شیری که منقوش بود و در اون پرده بود، گفتن که یا اسد الله خود عدو الله، ای شیر خدا دشمن خدا رو بگیر. لذا دیدن یک مرتبه این شیری که به پرده به صورت نقش منتقش بود، این به صورت یک شیر واقعی در آمد و اون ساحری که حضرت رو به استهزا گرفته بود و هر لقمه ای رو که حضرت دست می برد طرف اون لقمه برداره، با سحر خودش کاری می کرد که اون لقمه از جلوی حضرت پریده بشه و کنار بره. خلاصه این شیر آمد و این شخص ساحر رو خورد و دیگه هم بر نگشت، تمام شد به جای خودش. اون وقت تصور این معنا که یک شیری که به صورت نقشه بر یک پرده است، این بخواد به عنوان معجزه و مخصوصا با این خصوصیاتی که ما در معجزه ذکر کردیم به صورت یک شیر در رنده بیرون بیاد و انسانی رو ببلعه و بلعش هم دیگه قابل برگشت نباشه، بعدم شیر برگرده به پرده و همون نقشی رو که در سابق داشته همون نقش رو پیدا بکنه. این یه قدری تصورش برای ما سخته. عرض کردیم در درخت سبز شدن خیلی آسونه، ما موارد غیر معجزه‌ای هم داریم و میتوانیم با تشبیه به اون موارد و تنزیل به اون موارد یه قدری مسئله رو از نظر فکری خودمون درست بکنیم. اما این دو قضیه، یکی سیرورت عصای موسی به عنوان یک اژدها، با اینکه یک عصایی بیشتر نبوده، خداوند هم ازش میپرسه که این چیه در دست تو؟
موسی میگه هی عصای، عصای منه، فایده این عصا چیه؟ اتوکل علیها، من تکیه میکنم بر این عصا، احش بها علی غنمی، از میشه از گوسفندان خودمون رو با این عصا میرمانم، ولی فیها معارب اخرى، حوائج دیگری که گاهی داشته باشم با این عصا برقرار میکنم. حالا عصایی که یک چوب خشکی بیشتر نیست و دارای این خصوصیاتی است که خود موسی در مقابل خداوند این خصوصیاتش رو بیان کرد، قابلیت اتکا داره، قابلیت زدن به گوسفندها رو داره، حوائج این چنینی رو برطرف میکنه، این عصا چجوری مرتبه تبدل پیدا میکند به فعداهی صوبان و مبین؟ حلش یه قدری از نظر ما مشکله و مثل اون درختی که در فصل زمستان دارای شاخ و برگ میشه، اون حل آسانی داره به همون کیفیتی که عرض کردیم.